اینجا رادیو میلی، شما به کتاب قلعه حیوانات فصل پنجم گوش میدید با صدای محسن عزیز.
حتماً این کتاب براتون اونقدر جذاب بوده که خاطرتون هست چه اتفاقاتی تا اینجا افتاده و نیازی نیست که من خلاصه ای از اونها رو براتون بگم. پس میریم سراغ فصل پنجم. هرچی زمستون پیش می رفت مزاحمت مالی زیادتر می شد. هر روز دیر سر کار می اومد به بهونه این که خواب مونده و با اون که اشتهاش خوب بود از دردهای مرموزی شکوه می کرد و به کوچکترین بهانه دست از کار می کشید و می رفت کنار استخر و با طرز ابلهانه‌ای به تصویرش در آب خیره می شد. شایعات و حرفهای جدیتری هم در بین بود. یه روز که مالی در حیات قدم میزد و با دم بلندش ور میرفت و ساقه یونجه‌ای رو میجوید، کلوور او رو کنار کشید و گفت: مالی، مطلب مهمیه که باید با تو در میون بذارم. امروز صبح من دیدم که تو به اون طرف پرچین که حد فاصل مزرعه ما و فاکس ووده نگاه میکردی و آدمهای پیلکینگتون سمت دیگر پرچین ایستاده بودن. با اون که راه دور بود من یقین دارم که دیدم او با تو حرف میزد و تو به او اجازه دادی که پوزت رو نوازش کنه. مالی، برای این کار چه توضیحی میتونی بدی؟ مالی در حالی که سم بر زمین میکوفت و به اطراف میجست فریاد کشید: پوزه من رو نوازش نکرد، من چنین کاری نکردم، اصلا حقیقت نداره. مالی، به چشم من نگاه کن، قسم میخوری که اون مرد دست به پوزت نکشید؟ مالی تکرار کرد: حقیقت نداره. ولی نتونست به چشم کلوور نگاه کنه و بعد هم چهارنعل به مزرعه رفت. فکری به خاطر کلوور رسید و بی اون که به کسی چیزی بگه به آخر مالی رفت و با سمش کاه رو زیر و رو کرد. زیر کاه چند حبه قند و چند رشته روبان رنگارنگ پنهان شده بود. سه روز بعد مالی ناپدید شد و تا چند هفته از محل او خبر واسری نبود، تا اون که کبوترا گزارش دادن که او رو اون طرف ولینگدن جلو در میخونهی دیدن که بین مالبندهای عرابه قرمز و سیاهی ایستاده و مرد سرخ چهره چاقی که شلوار پیچازی پوشیده بود و شبیه مهمانخانه چیها بود دست به پوزش میکشید و قند دهانش میذاشت. تازه قشو شده بود و روبانی بنفش به کاکلش بسته بودن و کبوترها میگفتن از ظاهرش پیدا بود که از وضعش راضیه. از اون به بعد حیوونا دیگه اسمی از مالی نبردن. در ژانویه هوا خیلی سرد شد. زمین مزرعه مثل سنگ سفت بود و هیچ کاری در مزرعه پیش نمی رفت. جلسات متعددی در طویله تشکیل شد و خوک‌ها سرگرم طرح نقشه کار فصل آینده بودند. پذیرفته شده بود که خوک‌ها که به وضوح از دیگر حیوانا زیرک‌تر بودند، تمام تصمیمات رو درباره خط مشی مزرعه بگیرن، ولی این تصمیمات به اکثریت آرا تصویب شد. اگر به گومگوهای بین اسنوبال و ناپلئون نبود این تقریبا مناسب بود، اما این دو هر وقت امکان داشت با هم مخالفت کنن مخالفت می کردن. اگر یکی از اون دو پیشنهاد می داد جو به میزان بیشتر کاشته شه، دیگری می گفت جو صحرایی بیشتر کاشته شه، و اگه یکی می گفت که فلان مزرعه برای کشت کلم پیچ مناسبه، دیگری می گفت اون زمین فقط مناسب کشت چغندره. هر کدومشون پیروانی داشتن و مباحثات سختی در می گرفت. در جلسات معمولاً سنوبال برنده ی اکثریت آرا بود چون خوب حرف می زد. اما ناپلئون خارج از جلسات موفق تر بود. مخصوصاً در گوسفندان نفوذ بسیاری داشت. این اواخر گوسفندا یاد گرفته بودند که با بعبع چار پا خوب دو پا بد به جا و بی جا جلسات رو برهم بزنن. مخصوصاً در لحظات حساس نطق سنوبال بیشتر بعبع چار پا خوب دو پا بد بلند می شد. سنوبال چند شماره قدیمی مجله‌ای رو به دقت مشاهده کرده بود و پر از طرح و نقشه برای توسعه و عمران مزرعه بود. در اطراف زهکشی و کود شیمیایی آلمانه صحبت می‌کرد و برای صرفه‌جویی در کار نقشه بغرنجی تهیه دیده بود که طبق اون حیوانا مدفوع خودشون رو هر روز در یک نقطه مشخص از مزرعه می‌ریختن. ناپلئون از خودش طرحی نداشت و فقط به آرومی می‌گفت که طرح و نقشه‌های سنوبال به جایی نمی‌رسه. و پیدا بود که منتظر فرصت مناسبیه، ولی هیچ یک از کشمکش‌های اون دو به شدت اختلافی که بر سر آسیاب بادی پیدا کردن نبود. در چراگاه در محلی که از ساختمان مزرعه زیاد دور نبود، تپه‌ای بود که مرتفع‌ترین نقطه قله بود و سنوبال بعد از بررسی کامل اعلام کرد این محل برای برپا کردن یک آسیاب بادی که بتونه مولد برق رو به کار بندازه و به مزرعه نیروی برق بده مناسبه. با این کار آخرها روشنایی خواهند داشت، در زمستان گرم خواهند بود، به علاوه اره مکانیکی، ماشین خرمنکوبی و چقندر خردکنی و دستگاه برقی شیردوشی رو هم میشه به کار انداخت. حیوانا راجع به چنین چیزهایی هرگز نشنیده بودن، چون مزرعه قدیمی بود و فقط وسایل ابتدایی داشت. و با تعجب گوش کردن و سنوبال هم عکس این ماشین‌های غریب رو که کار اونها رو براشون می‌کرد و به اونا فراغت می‌داد که به راحتی بچرخن یا با خوندن و حرف زدن سطح فکرشون رو بالا ببرن نشونشون داد. نقشه‌های سنوبال برای آسیاب بادی ظرف چند هفته تکمیل شد. اطلاعات مکانیکی اون از 3 کتاب به اسامی 1000 کار مفید مربوط به خانه، همه می توانند معمار باشند و برق برای مبتدیان که مال آقای جونز بود به دست اومده بود. سنوبال اتاقی رو که زمانی جایگاه ماشین های جوجه کشی بود و کف چوبی صافی داشت و برای نقشه کشی مناسب بود، محل کار خودش قرار داده بود. ساعتها کتابهاش رو به وسیله قطع سنگی نگه می داشت و تکه گچی بین مفاصل پاچش می گرفت و در رو به روی خود می بست. به سرعت از سمتی به سمتی می رفت و خطوط یکی پس از دیگری رسم می کرد و از شعف و شادی زوزه می کشید. نقشه به تدریج به صورت خطوط در همه هندل ماشین و چرخهای دنددار بیش از نیمی از کف زمین رو اشغال کرد. این خطوط برای سایر حیوانا نامفهوم بود، ولی اونها رو کنجکاو می کرد. همه برای نگاه کردن به نقشه های سنوبال دست کم روزی یه بار به محل کارش می اومدن. حتی مرغا و اردکا می اومدن و خیلی مواظب بودن که مبادا روی علائم گچی پا بذارن. فقط ناپلئون کنار گرفته بود. از همون ابتدا با این کار مخالف بود، ولی ناگهان روزی برای بررسی نقشه اومد. با تعنی دور اتاق راه افتاد، تمام جزئیات اون رو از نزدیک ملاحظه کرد، یکی دو بار اون رو بو کشید و سپس ایستاد و مدتی متفکرانه از گوشه چشم به اون نظر دوخت و یک مرتبه و بی مقدمه پاشو بلند کرد و روی نقشه ها شاشید و بی حرف خارج شد. درباره موضوع آسیاب بادی، اهالی قلعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند. سنوبال انکار نمی کرد که ساختن آسیاب بادی کار دشواریه، چون نیاز به استخراج سنگ داشت تا دیوارها ساخته شن، بعد باید بادبان تهیه می شد و تازه حاجت به دینام و سیم مفتول بود. در باب نحوه تهیه اینها سنوبال حرفی نمی زد. اما عقیدش این بود که کار ظرف یک سال تموم میشه و بعد از اتمام اون اونقدر صرفه‌جویی در کار میشه که حیوونا فقط 3 روز در هفته کار میکنن. از طرف دیگه ناپلئون استدلال میکرد که بزرگترین حاجت روز ازدیاد محصول غذاییه و اگر حیوونا وقت رو در ساختن آسیاب بادی تلف کنن همه از گرسنگی تلف میشن. حیوونا به 2 دسته با 2 شعار تقسیم شده بودن، یکی به سنوبال و 3 روز کار در هفته رای بدید و دیگری به ناپلئون و غذای وافر رای بدید. فقط بنجامین جزو هیچ یک از این 2 دسته نبود. نه باور داشت آذوقه فراوانتر می شود و نه قبول داشت آسیاب بادی از مقدار کار خواهد کاست. می گفت چه آسیاب بادی باشد و چه نباشد، زندگی شما مثل همیشه، یعنی مزخرف، خواهد ماند. سوای مسئله آسیاب بادی، دفاع از مزرعه هم موضوع قابل بحثی بود. هرچند آدم ها در جنگ گاودانی با شکست مواجه بودند، ولی کاملا محقق و مسلم بود که اونها بار دیگه و مجهزتر از پیش برای تسخیر مزرعه و سرکار آوردن جونز حمله می کنن. مخصوصا به این دلیل که شکست جونز در تمام هول و هوش پیچیده بود و حیوانای مجاور رو بیش از پیش جری ساخته بود. آدم ها ناگزیر از حمله مجدد بودند. طبق معمول در این امر نیز سنوبال و ناپلئون توافق نظر نداشتند. نظر ناپلئون این بود که باید سلاح آتشی داشت و طرز استعمال اون رو یاد گرفت و نظر سنوبال این بود که باید کبوترهای بیشتری به خارج اعزام کرد تا انقلاب رو بین حیوانای سایر مزارع دامن بزنن. اون استدلالش این که اگر حیوانات قادر به دفاع از خود نباشن مغلوب خواهند شد و این استدلالش این که اگر در سایر نقاط انقلاب رخ بده اونها دیگه حاجتی به دفاع از خیش ندارن. حیوانا اول به ناپلئون گوش دادن و بعد به سنوبال، ولی نمیتونستن تشخیص بدن که کدوم یک از این 2 نظر صحیحه. در واقع هر لحظه با اون کسی موافق بودن که در اون لحظه مشغول صحبت بود. بالاخره نقشه های سنوبال تکمیل شد. قرار شد در جلسه روز یک شنبه بعد مسئله ساختن یا نساختن آسیاب بادی برای اتخاذ رأی مطرح شه. وقتی حیوونا در طویل جمع شدن، سنوبال بلند شد و با اینکه گاه به گاه بیاناتش با بعبع گوسفندان قطع می شد، دلایل خودش رو بر له ساختن آسیاب بادی عرضه کرد. بعد ناپلئون برای جواب بلند شد. در نهایت آرامش گفت آسیاب بادی چیز مزخرفیه و توصیه کرد که کسی به ساختنش رأی نده و با عجله نشست. نطقش بیش از 30 ثانیه طول نکشید و به نظر می اومد که برای تأثیر بیانش تقریبا اهمیتی قائل نیست. بعد سنوبال بلند شد و بعد از نهیب به گوسفندان که باز بعبع می کردن با حرارت از آسیاب بادی سخن گفت. تا این وقت حیوونا به 2 دسته مساوی تقسیم شده بودند، اما در یک لحظه فصاحت سنوبال این تعادل رو به هم زد. با جمله‌های پر آب و تاب تصویری از اون روز که کارهای پست از گرده حیوونا برداشته می‌شد مجسم ساخت. کار رو از ماشین خرمنکوبی و شلغم خردکنی هم جلوتر برده بود. می‌گفت نیروی برق میتونه ماشین خرمن پاکنی رو به کار بیاندازه، زمین رو شخم بزنه، نخاله ها رو خرد کنه و زمین رو صاف و خرمن رو درو کنه. به علاوه در آخرهای حیوانات روشنایی، آب سرد و گرم و بخاری برقی خواهد بود. وقتی که نطقش به پایان رسید دیگه شک و تردیدی باقی نبود که کفه رأی به کدوم طرف متمایله. اما در این لحظه ناپلئون بلند شد، از گوشه چشم نگاهی به سنوبال انداخت و صدای مخصوصی کرد که تا اون روز از او شنیده نشده بود. در اثر این صدا اوی وحشتناکی از خارج شنیده شد و 9 سگ عظیم که قلاده برنج کوب به گردنشون بود جست و خیز کنان میان انبار پریدن و مستقیم به اسنوبال حمله بردن. اگر اسنوبال به موقع نجنبیده بود شکمش پاره می شد. لحظه بعد اسنوبال بیرون در بود و سگها دنبالش. حیوانا که از تعجب و وحشت زبونشون بند اومده بود همگی جلوی در جمع شدن و بهت زده اسنوبال و سگها رو نگاه می کردن. اسنوبال در طول چمن و به سمتی که به جاده اصلی منتهی می شد در حال دویدن بود. فقط یک خوک می تونست اونقدر بتوه، ولی سگها هم تقریبا پشت پاشنش می دویدن. ناگهان اسنوبال لغزید و همه تصور کردن الانه که سگها اونو بگیرن، ولی بلند شد و با سرعت زیادتری شروع به دویدن کرد. سگا داشتن دوباره به او می رسیدن. حتی یکی از اونها پوزشو به دم اسنوبال رسوند، ولی او با حرکتی دمش رو رها کرد و با بکار بردن منتهای تلاش و وقتی که فقط فاصله کمی بینشون بود به سوراخی در پرچین خزید و دیگه دیده نشد. حیوانا ساکت و وحشت زده به طویله برگشتن و بعد از لحظه ای سگها جست و خیز کنان سر رسیدن. اول هیچ کس نمی دونست این موجودا از کجا اومدن، ولی مسئله به زودی حل شد. سگا همون توله هایی بودن که ناپلئون از مادرشون گرفته بود و شخصاً پرورش داده بود. با اون که به رشد کامل نرسیده بودن، هیکل درشت و قیافه‌ای درنده چون گرگ داشتن. همه نزدیک ناپلئون ایستادن و براش دم جنبوندن و حیوانا دیدن که اونها همونطور دم می جنبونن که قبلن سگها برای جونز دم تکون می دادن. ناپلئون در حالی که سگها دنبالش بودن روی سکویی که قبلن میجر ایستاده بود و نطق کرده بود رفت. اعلام کرد: از این تاریخ جلسات صبحهای یک شنبه دایر نخواهد شد، چون غیر ضروری و موجب اتلاف وقته. در آتیه تمام مسائل مربوط به کار مزرعه در کمیته مخصوصی متشکل از خوکان و تحت ریاست خودش بررسی خواهد شد. جلسات خصوصی خواهد بود و نتیجه تصمیمات بعداً به اطلاع سایرین خواهد رسید. اجتماع صبح‌های یک شنبه برای ادای احترام به پرچم و خوندن سرود حیوانات انگلیس و اخذ دستورات هفتگی ادامه خواهد داشت، ولی دیگه مذاکره و بحث صورت نخواهد گرفت. حیوانا که هنوز تحت تأثیر ضربه رانده شدن اسنوبال بودن از این اخطار به کلی خودشونو باختن. چندتایی از اونها اگر میتونستن راه صحیحی برای استدلال پیدا کنن اعتراض میکردن. حتی باکسر به طرز مبهمی ناراحت بود. گوشهاش رو خابوند و کاکلش رو چندین بار تکون داد و سخت تلاش کرد که به افکارش نظمی بده، ولی بالاخره چیزی به ذهنش نرسید. از بین خود خوک‌ها چندتایی به صدا در اومدن. 4 توله خوک پرواری که در صف جلو بودن به علامت اعتراض با هم بلند شدن و با هم شروع به صحبت کردن، ولی ناگهان سگها که دور ناپلئون بودن غرشی تهدید آمیز کردن و خوکها رو ساکت بر سر جاشون نشوندن و بعد بعبع 4 پا خوب 2 پا بد گوسفندا بلند شد و در حدود ربع ساعت با صدای رسا ادامه پیدا کرد و به هر بحث احتمالی خاتمه داد. بعد به سکویلر مأموریت داده شد که دور بگرده و نظم نوین رو به همه گوشزد کنه. سکویلر گفت: رفقا، من قطع و یقین دارم که همه ی حیوانات حاضر از فداکاری رفیق ناپلئون که حالا مسئولیت بیشتری رو بر عهده گرفته قدردانی به عمل میارن. رفقا، تصور نکنید پیشوا بودن لذت بخشه. درست برعکس، کاری بسیار دقیق و پرمسئولیت. هیچ کس به اندازه رفیق ناپلئون به تساوی حیوانا معتقد نیست. او به شخصه بسیار خوشحال هم می شد که مقدرات شما رو به خودتون واگذار کنه، اما چه بسا ممکنه که شما به غلط تصمیمی اتخاذ کنید. فرض کنید شما تصمیم بگیرید از خوابهای طلایی اسنوبالی که ما در حال حاضر میدونیم دست کمی از یک جنایتکار نداره، درباره آسیاب بادی پیروی کنید. تکلیف چه خواهد بود؟ یکی گفت او در جنگ گاودانی متحورانه جنگید. سکویلر گفت شجاعت کافی نیست، وظیفه شناسی و اطاعت است که اهمیت دارد. و اما در خصوص جنگ گاودانی، من یقین دارم زمانی خواهد آمد که متوجه شویم نسبت به نقش سنوبال در این جنگ بسیار مبالغه شده. رفقا، انضباط و انضباط آهنین شعار روز ماست. یک قدم بی‌رویه همان است و تسلط دشمن همان. مسلماً رفقا، شما طالب بازگشت جونز نیستید. بار دیگه این بحث جوابی نداشت که محققاً حیوانا طالب بازگشت جونز نبودن. اگر لازمه بحث یک شنبه ها بازگشت جونز بود، بحث باید موقوف می شد. باکسر که تا این وقت فرصت داشت به افکارش نظمی بده، به نمایندگی از طرف احساسات عمومی گفت اگر رفیق ناپلئون چنین گفته، مسلماً صحیحه. و از این تاریخ باکسر شعار همیشه حق با ناپلئون است رو بر شعار خصوصی من بیشتر کار خواهم کرد اضافه نمود. تو که سرما دیگر شکسته بود و کشت بهاری شروع شده بود. در اتاقی را که سنوبال در اونجا نقشه آسیاب بادی رو کشیده بود بسته بودن و چنین فرض می شد که نقشه از روی زمین پاک شده. هر یک شنبه صبح ساعت 10 حیوانا برای اخذ دستورات هفتگی جمع می شدن. جمجمه میجر پیر رو که اسکلتی از اون باقی مونده بود پای دیوار باغ میوه از قبر در آورده بودن و روی کنده درختی در پای میله پرچم کنار تفنگ گذاشته بودن و چنین مقرر شده بود که پس از برافراشتن پرچم، حیوونا قبل از دخول به انبار بزرگ با احترام از جلوی اون رژه برن. در این ایام طرز نشستن حیوونا چون سابق که دور هم میشستن نبود. ناپلئون و اسکویلر و خوک دیگری به نام مینیماس که در ساختن آهنگ و سرودن شعر غریزه‌ای داشت روی سکو میشستن و 9 سگ نیم دایره دور اونها تشکیل میدادن و سایر خوک ها پشت سر اونها قرار داشتن. بقیه ی حیوونا مقابل اونها و در وسط انبار می شستن. ناپلئون دستورات هفتگی رو با صدای خشن و سربازوار می خواند و حیوونا بعد از یک بار خوندن سرود حیوانات انگلیس متفرق می شدن. در یک شنبه سوم بعد از اخراج سنوبال، حیوونا در کمال تعجب شنیدن که ناپلئون اعلام کرده که آسیاب بادی ساخته می شه. او برای تغییر عقیدش دلیلی ابراز نکرد و صرفاً به حیوانا گوش زد کرد که این امر مستلزم کار فوق‌العاده است و چه بسا منجر به تقلیل جیره اونها بشه و گفت نقشه کار با تموم جزئیات اون ظرف 3 هفته گذشته به وسیله کمیته مخصوصی از خوک‌ها تهیه شده و امیده که بنای آسیاب بادی و آبادی‌های دیگه ظرف 2 سال تموم بشه. همون روز عصر سکویلر به حیوانا به طور خصوصی اظهار کرد که ناپلئون در حقیقت هیچگاه با آسیاب بادی مخالف نبود، بلکه برعکس از بدو امر طرفدار اون بود. نقشه‌ای که سنوبال در کف اتاق جوجه کشی رسم کرده بود در واقع از بین نوشتجات ناپلئون به سرقت برده شده بود و در حقیقت آسیاب بادی از اختراعات شخصی ناپلئون بوده. و وقتی یکی از حاضرین سوال کرد که پس چطور ناپلئون با اون سرسختی با اون مخالفت میکرد، سکویلر نگاه شیطنت آمیزی کرد و گفت زرنگی ناپلئون بود. فقط تظاهر به مخالفت با آسیاب بادی می کرد تا از شر اسنوبال که عنصر بسیار خطرناکی بود رهایی پیدا کنه، و حالا که اسنوبال از سر راه برداشته شده، نقشه بدون دخالت او می تونه عملی بشه. و اسکویلر اضافه کرد این همون چیزیه که به اون تاکتیک میگن. در حالی که میچرخید و دومش رو میجنبوند، چندین بار تکرار کرد تاکتیک رفقا، تاکتیک. حیوونا درست معنی کلمه رو نفهمیدن، اما اسکویلر چنان قرص و محکم حرف زد و سگها که تصادفاً با وی بودن چنان قرش تهدید آمیزی کردن که همگی توضیحات او رو بدون چون و چرا پذیرفتند.